اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم، باز توفیق داد در این حرم شریف، حرم سید الکریم حضرت عبدالعظیم عسنی علیه السلام، دوباره سلسله جلسات زندگی به سبک نهج البلاغه رو آغاز کنیم. در این سلسله جلسات به حکمت 25 نهج البلاغه رسیدیم. قرار این حکمت‌ها زندگی ما رو متحول کنه. ما آرام آرام سبک زندگیمون که دچار مخاطره شده، خودمون، دیگران، سبک زندگی غربی وارد زندگی ما شده، با نهج البلاغه بتونیم سبک زندگیمون رو تغییر بدیم و اونجوری که مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام میخواد قرار بدیم. حکمت 25 نهج البلاغه حکمت کوتاهی هست ولی بسیار پرمغز و معنا هست. حکمت اینه: یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تأسیه فاحذره. ببینید چقدر حکمت جذابه. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید ای فرزند آدم، زمانی که میبینی خداوند متعال انواع نعمتها رو به تو میرسانه، یتابع، پشت سر هم نعمت برات میاد، در حالی که تو گناهکار هستی، تو معصیت میکنی، خدا وفور نعمت میرسانه، خدا پشت سر هم نعمت میرسانه. اگر این چنین شد فاحذره، بترس از این که این نعمت نبوده باشه. موضوع این حکمت، من اول عرائضم موضوع رو عرض میکنم، موضوع این حکمت عذاب استدراج هست. عذاب استدراج. ببینید این حکمت رو من به خاطر اینکه توضیح مفصل بدم و تبیین بشه، چهار تا مطلب رو اگر رسیدیم محضر شما این جلسه عرض میکنیم. مطلب اول این هست: توضیح عذاب استدراج. این عذاب استدراج چه توضیحی داره؟ ببینید بزرگواران، در قرآن کلمه عذاب ده ها بار تکرار شده با 15 تا عنوان. البته این بحثی که میگم خیلی مفصله، من در خور این جلسه میگم تحقیق ها میشه انجام داد. ده ها بار، بعضی ها میگن 300 بار در قرآن کلمه عذاب اومده، که این 300 بار در ذیل 15 تا عنوان میشه عنوان بندی کرد: عذاب عظیم، مهین، شدید، واسب، حریق، سعیر، حمیم، کبیر، نکیر، غلیظ، مستقر، سموم. در 15 تا عنوان میشه عنوان بندی کرد که همه این 15 تا عنوان ذیل 4 تا عنوان کلی میشه دستبندی کرد. از دریچه‌های مختلف به عذاب‌ها میشه نگاه کرد، ولی این تقسیم بندی جامعی است. با 4 عنوان کل عذاب‌هایی که در قرآن اومده میشه دستبندی کرد. یک، اولین عذابی که قرآن مطرح میکنه عذاب ادنا هست. عذاب ادنا، عذابی که نزدیک هست. ادنا از دنوب یعنی نزدیک. این در کجای قرآن هست؟ در سوره مبارکه سجده آیه 21 قرآن میفرماید ما به اونها عذاب ادنا میچشانیم، دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. به یک عده انسانها ما عذاب ادنا میچشانیم غیر از عذاب اکبر. چرا؟ چون اینا برگردن. خداوند متعال به بعضی از بندگان خودش از روی محبت در همین دنیا وقتی گناه میکنن سریع عذاب میشن، وقتی که به نامحرم نگاه میکنن یک بلایی به سرشون میاد، وقتی یک حرامی رو حلال میکنن یه بلایی سریع بر سرشون خدا میاره. چرا؟ چون جنبه تأدیبی داره، جنبه ادب کردن داره. خدا از بس اینها رو دوست داره نمیگذاره عذاب به آخرت بکشه، که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 164 آخرین جملش فرمود خدای نگرانی ما رو، پشیمانی ما رو، عذاب ما رو آخرت قرار نده، همین دنیا اگر کاری کردیم گوش ما رو بپیچ، نگذار اونجا بکشه. خدا بعضی رو دوست داره، خطا کرد سری تو سرش میزنه که متنبه بشه، لعلهم یرجعون، تا برگردن به آغوش خدا، کجراها و بیراه نره. این عذاب ادنا هست. دومین عذاب، عذاب اکبر هست، عذاب بزرگ، که به خدا پناه میبریم از این عذاب بزرگ. خدا به همه چیز میگه کوچک، متاع الدنیا قلیل، ولی به یک عذاب میگه عذاب اکبر هست. در همین سوره است دیگه، آیش خونده. این برای آخرت هست، برای اونهایی که دیگه پیمانشون پر شده، در همین دنیا اصلا دنیا قابلیت نداره اینها رو عذاب کنه. خدا دنیا ظرفیت نداره که شم رو عذاب کنه، دنیا قابلیت نداره. یزید رو یک دفعه کشتن، این که عذاب نشد. عذاب آخرته، اونم عذاب اکبره. این عرض کنم که دومین نوع عذاب. سومین نوع عذاب، عذاب استیصال هست، عذاب استیصال. این عذاب استیصال کی هست؟ بعد از اتمام حجت. دیدی بعضی موقع میگن من مستأصل شدم، یعنی دیگه یک دفعه یک چیزی اومد، مستأصل شدم، یه راه چاره‌ای نداشتم، دست و پامو گم کردم. بعد از اتمام حجت خدا انبیا رو میفرسته، شاگردان انبیا رو میفرسته، اوصیا رو میفرسته از بیرون. از درون خدا فطرت داده به انسان، از درون به انسان عقل داده خدا، از بیرون هم که انبیا رو فرستاده. اینا هی میگن راه درست رو برو، راه درست رو برو. این بشر هوش نمیده، بازم خدا مهلت میده، باز مهلت میده، باز انبیا و عقل میگن. اینا دیگه انقدر گناه میکنن بعد غرق در گناه میشن، یک دفعه عذاب میاد همه اینا رو از بین میبره. به این میگن عذاب استیصال، یک مرتبه میاد، مستأصل میشن. در قرآن کریم خداوند متعال 6 قوم رو یاد میکنه که اینا دچار عذاب استیصال شدن، با 4 تا نعمت، با نعمت آب، نعمت آتش، نعمت خاک، نعمت باد. در سوره مبارکه صاد آیه 12، 13، 14، 15 در این 4 آیه نام 6 قوم رو خدا یاد میکنه، میگه اینها بهشون نعمت دادیم، باغ و بوستان دادیم، همه چیز دادیم، انبیا رو دادیم، عقل دادیم، فطرت دادیم، به وفور به اینا نعمت دادیم، همه چیز رو فراهم کردیم. اینا هر کاری انجام دادن جز عبادت خدا، به راه مستقیم نیامدن، حرف انبیاشون رو گوش ندادن، حرف وسیش انبیا رو گوش ندادن، حرف عقل رو گوش ندادن، حرف فطرت رو گوش ندادن، مدام طغیان کردن، مدام اینها پرده دری کردن، مدام اینها گناه و فجور و فسق انجام دادن، همه پلهای پشت سر خودشون رو خراب کردن. خدا یک مرتبه با این 4 نعمت اینها رو عذاب استیصال مبتلا کرد. یک مرتبه شب خوابیدن، صبح دیدن همه باغاشون از دنیا از بین رفته، خودشون از دنیا میرن، دچار عذاب میشن. یکی از قوم، از این 6 تا، یک قوم نوح، قوم نوح را خدا از با چه وسیله‌ای، با چه نعمتی از بین رفت، برد، با آب. قوم عاد با باد از بینشون برد. قوم فرعون ذل اوتاد، صاحب قدرت بود فرعون دیگه، چه قدرت عظیمی داشت فرعون، این رو با چی؟ با آب. قوم حضرت موسی که در مقابل فرعون بود، اینها غرق شدن در آب، با آب، با نعمت آب. قوم ثمود که قوم پیغمبر حضرت صالح بود با آتش از بین برد اینا رو. قوم حضرت لوط که همجنسگرا بودند چطور زمین بلید با خاک اینها خدا عذاب استیصالشون کرد. اصحاب لیله که قوم بعضی ها میان قوم حضرت شعیب هست، اینا هم گناهکار بودن، به هیچ راهی مستقیم نشدن، خدا اینها رو با آتش به عذاب استیصال مبتلاشون کرد. بس ببینید عذابها، عذاب ادنا برای انسانهای مؤمنه در همین دنیا، عذاب اکبر برای انسانهای کافر، فاجر، منافق در آخرت، عذاب استیصال بعد از اتمام حجت، چهارمین عذاب، عذاب استدراج. عذاب استدراج که موضوع بحث ما هست، حکمت 25 مولل موحدین امیر المؤمنین علیه السلام اشاره به عذاب استدراج داره برای کسانی که در این دنیا گرد در نعمت می شوند. بازم به اینها خداوند متعال نعمت داده، انبیا، فطرت، اینا به راه مستقیم هدایت نمی شوند. بعد فکر میکنن هم کارشون درسته، انواع گناه انجام میدن، بازم نعمت میاد. نماز نمیخونن، نعمت میاد. بعد حجابی و بی‌حجابی میکنن، اختلاس میکنن، هر فجوری رو مرتکب میشن، بازم نعمت میاد. بعد فکر میکنن که خدا اینا رو دوست داره، یا اصلا نمیتونه خدا، نستجیر و بالله، خدا اینا رو عذاب کنه. میگه آجا دیدی این همه گناه کردم، خدا به من چیکار کرد؟ هی بهش خدا اتفاقا نعمت میده. اینه که امیرالمؤمنین فرمود یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتاب علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره. وقتی دیدی که گناه میکنی مدام پشت سر هم یتاب و پشت سر هم نعمت میاد، فاحذره، مواظب باش، هوشیار باش. این نعمت ظاهرشه، باطنش عذابه، باطنش نعمت هست. در این مورد آیات زیادی هست، در 7 سوره 8 آیه مطرح شد. اونا که اهل تحقیقن، سوره آل عمران آیه 178، سوره حج آیه 44 تا 38، سوره رعد آیه 32، سوره که به اسم پیغمبر آیه 25، انعام 40 و 43، سوره یونس آیه 41، سوره اعراف آیه 97، اینها به عذاب استدراج اشاره دارن غیر مستقیم. دو آیه هم هست مستقیم به عذاب استدراج، که من توضیح میگم عذاب استدراج چیه، اشاره داره. یکی سوره اعراف هست آیه 182 و 183، والذین کذبوا بآیاتنا، اونها که تکذیب کردن آیات ما رو، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، خدا اینا رو عذاب کرد بدون که خودشون بفهمن. میگن چوب خدا صدا نداره، اینجوری خدا اینا رو عذاب کرد. یا در سوره مبارکه قلم آیه 44 و 45، فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، کسی که تکذیب کنه این قرآن رو، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، خدا از جایی که نمیدونه اینها رو عذاب میکنه. و املی لهم ان کیدی متین، خدا یک مهلتی بهشون میده، در این مهلت غرق در نعمتشون میکنه. کید خدا متینه، بسیار دقیق و سنجیده شده هست. اینا فکر میکنن که غرق در نعمتن، ولی غرق در عذاب هستن. این عذاب استدراج، معنای استدراج رو اول بگم برای شما کاملا مشخص بشه. دو تا معنا داره استدراج. استدراج یعنی چیزی رو تدریجن گرفتن. استدراج، کلمه استدراج ریشه از کلمه درجه هست. درجه یک معناش در عربی به معنی پله است. انسان وقتی میخواد بره بالای پشت بام یا از بالای پشت بام بیاد پایین، پله پله میره، آرام آرام میره، یک دفعه که نمیپره، آرام آرام میره یا آرام آرام میاد. اگر از انسان چیزی رو آرام آرام بگیرن یا آرام آرام بدن، بهش میگن استدراج. اگر آرام آرام یک چیزی رو از انسان بگیرن، یک نعمتی رو بگیرن، اون نعمت ایمان رو بگیرن، نعمت شوق به خدا رو بگیرن، نعمت لذت از زیارت امام رضا رو بگیرن، نعمت لذت چشیدن روضه سید الشهدا رو بگیرن، این لذت ها رو آرام آرام بگیرن به این میگن عذاب استدراج. یک دفعه نیست، آرام آرام. یک معنای دیگر استدراج هم به معنی پیچیدنه. یک نامه رو، یک کاغذ رو شما میپیچید، عرب به این میگه استدراج. دوتاش در واقع انجام تدریجی کار رو میگن. یک عده انسان ها یک گناه های انجام میدن، یا اجتماعی یا فردی، مخصوصا گناه های اجتماعی. اینها رو خداوند متعال نه تنها عذاب نمی کنه، بلکه نعمت پشت نعمت بهشون میده، نعمت پشت نعمت میگه. اینها غرق در نعمت میشن، این نعمت غافلشون میکنه. مدل ماشینشون رو میبره بالا، چند تا ساختمان دیگر بر ساختماناش اضافه میکنه، ملکش رو ویلا میگیره. انقدر غرق میشه، اول نماز اول وقت از دست میده، بعد دیگه نماز آرام آرام نماز رو به آخر وقت میندازه، بعد اصلا نمیخونه، بعد نمازخونه رو مسخره میکنه، بعد میگه دیدید هیچی هم نشد، این همه طغیان کردم هیچی هم نشد. اصلا متوجه نیست که داره عذاب میشه. مثل کسی که بعضی ها مثال میزنن، مثل کسی که داره با سرعت به طرف یک پرتگاهی میره. یه دفعه اینه که انسان بگه آقا مواظب باش جلو پرتگاه ها، یه بار این نیست، میگه که برو جلو خیلی وسیع خوبه. اینم چشماشو بسته داره با سرعت میره، هر چقدر سرعت و سبقت میگیره، هر چقدر ثروت و قدرت میگیره، داره به اون پرتگاه نزدیک میگه، یک دفعه خواهد افتاد. خداوند متعال به بعضی از بندگان خودش وقتی که انبیا رو فرستاد، وقتی که وسیع انبیا رو فرستاد، از بیرون از درون عقل و فطرت داد. اینها مدام این گفتن از خدا بترهیز، ببرهیزید، پرهیز کنید، گناه نکنید، گناه اجتماعی نکنید، طغیان نکنید، مراعات کنید حدود الهی رو. اینا گوش نکردن، اینا گوش نکنن، گناه کنن. بعضی از انسانها رو سری گوشمالی میده، اونها که دوست داره. بعضی ها رو نه، این کار رو نمی کنه. خدا اتفاقا بهشون بیشتر نعمت میده، بیشتر نعمت میده. غرق میشن، غرق میشن، دیگه راه برگشت نیست. مثل کسی که در اون مثال زدم با سرعت میرفت به پرتگاه که دیگه رسید، دیگه تمام شد، دیگه نمیتونه برگرده، یک دفعه میفته. غرق در نعمتشون میکنه، غافل میشن، همه چیز رو فراموش میکنن، خدا رو، پیغمبر رو، دین رو، معاد رو، همه اینا رو فراموش میکنن، یک دفعه غرق میشن، دیگه راه برگشتی نیستش. این همونی است که امام صادق علیه السلام در سوره، در مجموع البیان جلد دهم صفحه 340، مرحوم امین اسلام تبرسی در ذیل آیه 44 سوره انعام، فلما نسو ما ذکر بهی، وقتی که خدا میفرماید ما به اون چیزهایی که بهشون یادآوری کرده بودیم، قیامت رو، مرگ رو، از طریق انبیا، عقل، فطرت، همه چیز رو گفته بودیم به اینها. اینا گناه اجتماعی کردن، گناه علنی کردن، امر معروف نهی از منکر درشو بستن، کسی هم تذکر نداد. وقتی اینجوری شد، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، خدا رزق همه روزی ها رو به روی اینا باز میکنه تا اینا غافل بشن. حتی اذا فرحوا، وقتی که شاد شدن، گفتم ببینید ما بدون دینم میتونیم زندگی کنیم، دیدید چقدر راحتیم با آزادی اینها، چقدر لذت میبریم. وقتی که اینها فرحوا، خوشحال شدن، اخذناهم بغتتن، اینها رو یک دفعه خدا عذاب نازل میکنه. این عذاب، این نعمت بزرگواران، یه بار از روی مهره، یه بار از روی قهره. خدا یک عده رو دوست داره نعمت میده، یه عده رو از روی قهر نعمت میده. مثل پدری که فرزندش مدام ازش یه چیزی میخواد، میگه میدونه که این فرزنده طغیان میکنه، بچه از یه موتور میخواد، نمیده بهش، انقدر این میگه آخر از چشمش میفته، میگه بیا ولی چشمم دیده نشی. خدا به یک عده نعمت از روی قهر میده، که یکی از مصادیقش اینه. اقتصاد بروشون باز میشه، نعمت ها باز میشه، فکر میکنن دیگه خیلی از مسائل حل شده، مثل بعضی از کشورهای اروپایی که دیگه همه چیز، بارون هم میاد، خیلی از چیزا میاد، در حالی که نمیدونن اینا دارن عذاب استدراج میشن، دارن از همه رزق های معنوی دور شدن. خدا هم یک دفعه اینها رو میگیره، این عذاب استدراجه. این از... خب این مطلب اول بود. مطلب دوم رو بگم دیگه بحثم رو تمام کنم، دوتا مطلب بمونه جلسه بعد. مطلب دوم رو دقت کنید، ما از کجا بدانیم که نعمتی که خدا به ما داده، فرزندی که داده، سلامتی که داده، ثروتی که داده، قدرتی که داده، رزق روزی که به ما داده، این رزق از روی مهر بوده یا از روی قهر بوده؟ از کجا بدونیم؟ جوابش رو خیلی جذاب در کتاب مصباح السالکین، مصباح السالکین میدونه که مال مرحوم ابن میثم بحرانی هست، این عالم شیعه عاشق امیرالمؤمنین، شرحی نوشته آستان قدس رضوی ترجمهش کرده، دو جور ترجمه کرده، یکی ترجمه خالص فارسی 8 جلد، یک ترجمه است که با عربی 12 جلد، با کمترین قیمت حرم امام رضا چاپ کرده، به نام شرح نهج البلاغه ابن میثم که اسم عربیش مصباح السالکینه. ابن میثم چند قرن 8 بوده ولی شرح خوبی نوشته، الان هم به درد ما میخوره این شرح. در این شرح، در ذیل این حکمت، خیلی جذاب ابن میثم بحرانی جواب داده که نعمتی که به ما میرسه از روی قهر یا مهره. ایشون میگه ببینید، خدا یک قاعده داره در سوره ابراهیم دیگه، همه تو نفسید، لئن شکرتم، بگید احسن، لئن شکرتم لعزیدن نکم، بقیه آیش چیه؟ لئن کفرتم ان عذابی شدید. اگر خدا میگه شکر کنید زیاد میدم بهت، اگر کفر کنی عذاب میاد. خب این قاعده است دیگه. حالا اگر یک چیزی از این قاعده خارج بشه، ما شکر نکنیم بعد خدا زیاد بده، این خلاف قاعده شد دیگه. معلومه اگر شکر نکردیم، نه شکر زبانی نه شکر عملی، نعمت رو در خلاف مصرف کردیم. چشم رو در درست باید مصرف میکردیم، در خلاف مصرف. دست و گوش، همه وجود، همه اموالمون رو در خلاف مصرف کردیم، پولمون رو دادیم به گناه، شکر نکردیم، اگر خدا داد از اون قاعده خارجه. این ظاهرش نعمته ولی باطنش عذابه، ما رو غرق میکنه، از خدا غافل میکنه. این خیلی مهمه، این خیلی اساسی هست. لذا انسان باید دقت کنه که اگر دید خلاف قاعده بهش نعمت رسید، شکر نکرد، غافل بود ولی نعمت رسید، باید اینجا دقت کنه، اینجا باید دقت کنه. تا همینجا من بحث رو عرض کنم که رسوندم دیگه، ادامش انشالله جلسه بعد. نکات بسیار ظریفی در این حکمت هست، حیف شد که در وسط حکمت موندیم، حکمت 25 نهج البلاغه. اگر زنده بودیم هفته بعد محضر شما خوبان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.